الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسولين وأشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أشهد در پاسخ امام صادق علیه السلام به عنوان بصری، حضرت دو جهت را برای عدم قبول و عدم ارتباط با او بیان می‌کنند. یکی جهت اجتماعی قضیه است و یکی جهت شخصی. از نقطه نظر شخصی حضرت می‌فرمایند من اوقاتم در منزل به بطالت نمیگذره، من در منزل به اوراد و اذکار مشغول هستم. نلی ذکرن وردن فی آناء اللیل و النهار، ساعات در منزل برای من مغتنمه. که البته این فقره دومه. در فقره اول حضرت می‌فرمایند انی رجل مطلوب، من تحت نظر هستم، یعنی از بعد اجتماعی من نمیتوانم با تو ارتباط داشته باشم، تحت نظرم. از نقطه نظر شخصی هم که من در منزل کار دارم. خب امام علیه السلام که درس نمیخونه یاد بگه که من در منزل مطالعه دارم، میخوام به کتابام برسم، به درسم برسم. اینها علومشون علوم لدنیه. پس حضرت در منزل چیکار میکنه؟ طبعا اوقاتشو به عبادت میگذرونه دیگه، که از عبادت تعبیر به ذکر و ورد کرده، که بحث ذکر و ورد انشاءالله بعدن میاد که چرا انسان احتیاج به ورد دارد و چرا انسان در سیر و در سلوک نیاز به ذکر دارد و اثرات ذکر در نفس و ورد چگونه است و چرا ادعی با این قضیه مخالفت کردن. اما نکته اول این است که حضرت می‌فرمایند انی رجلان مطلوب، من زیر نظر هستم، زیر نظر دستگاه هستم، مراقب من هستم و این مراقبت برای من ممکنه گران تمام بشه. این مراقبت برای من ممکن است اشکال ایجاد کنه. حالا صحبت در این است که آیا این مانعی را که امام علیه السلام در اینجا ذکر می کند، این به معنای حجاب و به معنای جلوگیری از رشد و تکامل و هدایت افراد، یعنی چون من تحت نظر هستم و تحت مراقبت هستم، لذا باب هدایت دیگه بسته است، شما حق نداری اینجا بیای و من هم نمیتوانم کمکی به شما کنم و ارتباط بین من و بین شما قطع، پس بنابراین شما دیگه به کار خود بپردازید. اینه که امام نیست. در جلسه قبل عرض شد اطوار و ادواری که برای ائمه علیهم السلام گذشته است، آن ادوار مختلفه. گاهی می دیدیم که مردم در ارتباط با امام علیه السلام در کمال سهولت و در کمال یسر بودند. هر وقت می‌خواستند خدمت امام علیه السلام می‌رسیدند. 25 سال امیرالمومنین علیه السلام در منزل خانه نشین بود. حضرت چیکار داشت در این 25 سال؟ خب یه مدتیش رو به جمع‌آوری قرآن بر همون نسق مذکور که هست و مفصل به همون کیفیت حضرت گذران. بعد دیگه چی کار میکرد؟ لابد مثل امام صادق اوقاتش رو به ورد و ذکر میگذرون دیگه. پلا امیر مومنی که درس نمیخوند، مطالعه نمیکرد. این مطالعه و این درس و اینها اینا مال ماهاست. ما تا کتاب نخونیم چیزی یاد نمیگیریم، چیزی نمیتونیم بیایم بیان کنیم. باید این کتاب ها رو مطالعه کنیم و عرض کنم که از این کتاب و از اون کتاب جمع‌آوری کنیم و تا این که بیایم و یک مطلبی را عرض کنیم. و بعد میایم این مطالب را به خودمون نسبت میدیم. فلان کس خوب صحبت میکنه، فلان کس مطالب عالی میگه، فلان کس مجلس گرمی داره، فلان کس بسیار شیرین صحبت میکنه، روایات خیلی عالی میخونه. خب این صحبت کردن و این مطالب را بیان کردن، این از کجا آمده؟ اگر این کتب را از ما بگیرند و این روایات را از ما بگیرند و این مراجع و مدارک کلام را از ما سلب کنند، ما چه متاعی برای عرضه در اختیار داریم؟ بنابراین ارزش کلام ما و ارزش صحبت ما به ارزش اصل و ریشه و مدرک اوست. این به ما چه مربوطه؟ اگر من خوب صحبت می کنم به خاطر این است که از کلام معصوم علیه السلام در صحبتم میارم، پس این خوبی مال من نیست، مجازن من این رو به خودم بستم، حقیقتا این حسن و این زیبایی مال کلام معصومه، به من چه مربوطه؟ به من چه ربطی داره؟ اگر از اشعار در کلامم برای تمثیل و تشبیه و تقریب استفاده می کنم، این حسن به اون شاعر و به اون گوینده ای برمی گردد که این مطالب را فرموده. روی این حساب تمام اون چه که از محسنات و از تعریف ها به من و امثال من نسبت داده می شود، تمام اینها چیه؟ بالعرض و المجاز، بالحقیقه نیست، بالحقیقه مال امام علیه السلام، بالحقیقه مال معصوم علیه السلام. اگر من امین باشم باید این حقیقت را به اصل و ریشه برگردانم، و اگر خدای نکرده خائن باشم به خود نسبت میدم. روی این حساب چرا ما در الفاظ و در کلام و در نوشتجات خود وقتی که یه مطلبی را نقل میکنیم چرا اون اصل را ذکر نکنید؟ فرض کنید یه شخصی میاد یک مطلب اخلاقی، یک مطلب حکمی، یک مطلب اجتماعی را میاد بیان میکنه، ما اینو میگیریم، لوح از او میسازیم، در منازل خودمون او را در معرض قرار می دهیم. خب وقتی که ما می دانیم این کلام از یک ریشه ای اتخاذ شده و از یک مرجعی گرفته شده و زیبایی این کلام آریه ایست، نه زیبایی او اصیل و حقیقی است، چرا اصل و ریشه و مدرک او را به جای این ذکر نکنید؟ این باب مثال فرض کنید که من کلامی را از امام سجاد علیه السلام نقل میکنم، شما به جای این که بیاید این مطلب را از امام علیه السلام نقل کنید و نام مبارک امام سجاد علیه السلام را زینت بخش این لوح قرار بدید، بیاید بگید فلانی همچین حرفی زده، خب این خیانته. من چه کار هستم در اینجا؟ چرا ریشه و اصل رو ما ذکر نکنیم؟ چرا اون حقیقتی که تمام این مجازات از اون حقیقت اشراب می شود اون حقیقت را در معرض نیاوریم؟ درست شد؟ کلام معصوم علیه السلام معصوم است، امام علیه السلام معصومه. معصوم یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه بر دامن قدس و طهارت او شائبه کثرت و گرد عوارض توغل در ماده و دنیا نمی نشیند. این معصوم است و چون معصوم است جاوید است. امام علیه السلام جاوید است. عصمت مطلق اختصاص به امام علیه السلام داره. اما بقیه مردم جاوید نیستن. چرا؟ چون تا کسی به مقام اون طهارت مطلق نرسد، کلام او به هر مقدار از علو و رقاع که باشد آمیخته به کثرت، هر چه میخواد باشه. یه وقتی شما به کلام نگاه میکنید، من یک روایتی را از امام علیه السلام نقل میکنم و بعد به جاودانگی امام علیه السلام اون کلامم جاودانه است، خب این به من ربطی نداره. من در اینجا یک واسطه ای بیش نبودم، مثل این نوار الان چند تا در اینجا این ضبط داره میگرده. آیا این ضبط های متعددی که در اینجا هست ارزشی داره؟ فقط صحبت را میگیره و خیلی هنر داشته باشه، زیبا بگیره، بدون موج بگیره، بدون اعوجاج بگیره، غیر از این کاری از او بر نمیاد. من هم کتاب رو باز میکنم، یک روایتی از امام علیه السلام میخونم و با این کلام به خود زینت میدهم، به خود ترفع میدهم، به خود استعلا میدهم، خود رو بالا میبرم. تمام اینها مال چیه؟ مال اون کلام امامه، مال من نیست. اگر منظور کلام است، خب کلام معصوم جاودانه است. و اگر معصوم شخصه، شخص که نمیتونه جاودانه باشه. اون که جاودانه است کیه؟ فقط معصوم. اون است که از کثرت به نحو اطلاق بیرون آمده. بقیه شائبه کثرت دارن و نمیتونن جاودانه باشن. حالا امیرالمومنین علیه السلام، این امیرالمومنین 25 سال در منزل بود. مردم می آمدن می رفتن، هر کسی می خواست از اون حضرت استفاده بکنه در منزل باز. اونهایی هم که نمیخواستن استفاده بکنن کاری به حضرت نداشتن. 25 سال حضرت در اختیار همه بود. درست شد؟ این یه زمان. یه زمانی هم ما میبینیم که مثل زمانه امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرمایند نیا اینجا. آمدن تو اینجا برای ما دردسر درست می‌کنه. دردسر درست می‌کنه. در زمان موسی بن جعفر دوران اختناق بود. کسی نمی‌تونست بره پیش موسی بن جعفر. در زمان عسکریین علیهم السلام دوران عجیب دورانی بود. در زمان موسی بن جعفر که چند سال از عمر اون حضرت در زندان بود، به طور کلی ارتباط قطع بود. خب این تکلیف هدایت و ارشاد چی میشه در اینجا؟ چه تکلیفی در اینجا هست؟ عرض شد که به طور کلی مسئله هدایت و مسئله ارشاد به هیچ وجه این ارتباطی با حضور و با غیبت نداره. هدایت عبارت است از ارتباط نفس با مبدأ خود و نحوه اتجاه و جهت دادن نفس از جانب پروردگار و مقام ولایت کلیه بر حسب کیفیت و خصوصیتی که اون نفس واجد آن است. این مسئله، مسئله هدایته. بارها شده در زمان خلفا ما می‌دیدیم بعضی از علمای یهود، علمای نصارا می آمدن در مدینه و اینها مهاجم می کردن با خلفا و اونها را محکوم می کردن. همین که او محکوم می شود و این شخص می خواد خارج بشه از مسجد و به طور کلی باب هدایت را بر خود منصد می بیند، یک نفر از اصحاب امیرالمؤمنین میاد با او برخورد میکنه و میگه کجا داری میری؟ اوضاع احوالت چگونه است؟ مطلب رو شرح میده، بعد دستشو میگیره میبره خونه امیرالمؤمنین. یا به امیرالمؤمنین عرض میکنه که الان یک همچنین وفدی آمدن با یه همچنین خصوصیتی و حضرت میان در مسجد و جواب میدن. کی اینو فرستاده؟ امیرالمؤمنین میفرسته. اینی میگن ولایت. امیرالمؤمنین در خانه نشسته ولی با تمام شراشر وجود افراد معیت داره. بدن او در خانه نشسته اما حقیقت او از خود اون فرد به خود اون فرد نزدیکتره. از مسجد میاد بیرون، یک مرتبه ابازر میخواد بره یه جایی، مسیرش عوض میشه، بلند میشه میاد در مسجد، میگه برم فهم من باب مثال دو رکعت نماز بخونم. میاد دو رکعت نماز میخونه، اوضاع رو میبینه، صبر کنید، میره سراغ امیرالمؤمنین، یا علی بیا اسلام رو دریاب که از بین رفت. حضرت بلند میشه میاد، کی فکر او رو برمیگردونه؟ کی مسیر او رو عوض میکنه؟ کی او رو میاره تو مسجد؟ کیه؟ خود علیه. ما خیال میکنیم اینها اتفاقیه، بر حسب اتفاق یک جریانی انجام میگیرد صدفتن و بر حسب تصادف امیرالمؤمنین علیه السلام میاد و عرض کنم که حل این شبهه میکنه و رفع این شبهه میکنه. درست شد؟ پس چه فرقی کرد بین این که علی خلیفه رسول الله باشه و بر مصدر خلافت و حکومت تکیه بزند و با ندای بلند و با صدای رسا بگوید سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم منکم به طرق الارض، هر چه میخواید از من بپرسید. چه فرق میکنه بین این یا این که در منزل نشسته و به این کیفیت خود را در صحنه حاضر میکنه؟ تمام اینها کیه؟ یک منشأ داره. اینه قضیه. تمام این حرکات، چه اون واقعه و چه این واقعه، هر دو یک خطه. اون خط، خط ولایت در مقام ابراز و در مقام اظهار در ملأ، این خط، خط ولایت در مقام اخفا و در مقام اختفا، اما هر دو بر معال چیه؟ یک جهت رو داره انجام میده و پیگیری میکنه، یک سر سوزنی تفاوت نمیکنه. به اندازه سر سوزنی تفاوت نمیکنه. اگر بخواد تفاوت بکنه این ظلم محض است. این ظلمه. نظام تکوین بر عهده افراد و بر عهده خلق نیست. جریان تکوین و نظام تکوین در اختیار مردم نیست، در اختیار مردم نیست. امروز یک قضیه اتفاق بیفته، فردا قضیه دیگر اتفاق بیفته، امروز جنگ بشه، فردا صلح بشه، امروز یسر پیدا بشه، فردا عسر پیدا بشه، این اختلافی که انسان در زندگی و در جریان طبیعی حیات خود و معیشت خود میبیند، این در اختیار انسان نیست، حداقل مقدار زیادش در اختیار انسان نیست. درست شد؟ ولی اونچه که مهم است و او در اختیار انسان است، اون تسلیم در برابر حق، این مهمه. تسلیم در برابر حق، این برای انسان مهم است. شرایط به هر کیفیتی تفاوت پیدا بکنه، اون ممکنه در اختیار انسان نباشه. مرحوم آقای حداد به مرحوم آقا میفرمایند آسد محمد حسین، برای من مهم نیست تو در عراق باشی، در کربلا باشی، در نجف باشی، در همسایه من باشی یا در اون طرف زمین باشی. اگر تو در غرب عالم باشی و من در شرق عالم، برای من تفاوت نمی کنه. چرا تفاوت نمی کنه؟ چون اون عالم درش مکان و زمان راه نداره. هدایت عبارت است از عبور نفس از شوائب نفسانی، این معنا معنای هدایت. تکامل عبارت است از عبور و رسیدن به تجرد، و در اونجا که مکان نیست، این مکان مال این دنیاست، این مکان مال این دنیاست. در عالم تجرد از ملکوت به بالا دیگه در اونجا مکان راه نداره، در اونجا زمان راه نداره. در غرب عالمه اما انگار در کنار شما نشسته. چه فرق میکنه؟ با شما داره صحبت میکنه، در مجلس روزه وقتی که یاد سید الشهدا علیه السلام میشه، چرا حال بکا برامون پیدا میشه؟ چون حضرت در کنار ما حضور داره، اگر نداشت بکا پیدا نمیشد. نه اینکه در کنار ما حضور داره، اشتباهه، در دل و جان ما حضور داره. ذکر اولیا چرا برای انسان رقت می آورد؟ چون همین که ذکر اون بزرگان می شود، این نفس در مقام تجرد خود و در مقام سر و ملکوت خود با سر و ملکوت اون ولی اتصال پیدا می کنه، تأثیر می گذاره. و الا اگر اون اتصال نباشه، اگر ولی در کنار شما بنشیند، به اندازه سر سوزنی تأثیر نمی کنه. عمر در کنار پیغمبر نمی نشست؟ می شست. عمر در کنار پیغمبر می نشست، ولی میلیون ها سال با پیغمبر فاصله داشت. از پیغمبر بالاتر کی؟ کسی نیست. چرا تأثیر نمی ذاره؟ چون باید نفس متأثر باشه، ملکوت باید به ملکوت پیوند بخوره و این دو به هم پیوند نمی خوره، جداست. این دو به هم ارتباط نداره. اما اگر نه، ملکوت قرار باشه به ملکوت اتصال پیدا بکنه، دیگه قرب و بعد دیگه در اونجا راه نداره. یک شخصی آمد خدمت مرحوم آقا از دوستان، میخواست برای کارش و اشتغالش جاشو عوض کنه، بره یه جای دیگه. کل جدا شدن و کنار رفتن و همسال زاده کنه. مرحوم آقا بهش فرمودن آقا جان من از نقطه نظر من برای من فرقی نمی کنه، هر کجای دنیا میخوای شما برو، حالا خودت ببین کجا صلاحت، از نظر من فرقی نمی کنه. کی این حرفو میتونه بزنه؟ کسی که بر ملکوت او اشراف داره و ملکوت او در مشتشه. این شخص هر جا بره تو مشت، هر جا بره بعد مکانی در اینجا معنا نداره. بله، چون راه خدا راه تکامل سیر در ملکوت، عبور از عالم کثرت و رسیدن به تجرد محض است و او اصلا براش مکان مهم است و به اندازه سر سوزنی اصلا مکان مهم. اصلا در اونجا مکان مطرح است. فلذا در زمان ما امام علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا لتراب مقدمه الفدا، حضرت بقیت الله الان از خود ما به خود ما نزدیکتر است. چرا؟ چون حضرت احاطه علی داره بر ملکوت ما، احاطه علی داره بر نفوس ما و این احاطه یعنی قرب، این احاطه یعنی مجانست، این احاطه یعنی مصاحبت. ولایت اصلا یعنی این، اصلا امکان ندارد شما یا الله بگویید تا وقتی که از آن مقام ولایت عنایتی نشده باشه. نه این که با یا الله ما جلب عنایت میکنیم، عنایت شده که شما دارید یا الله. امام حسن عسکری علیه السلام در آن روایت معروف می‌فرماید لا جرم ان من علم الله منه من هؤلاء القوم لا يريد الا صيانة دينه و تعظیم ولیه لا یترکه فی ید هذا المتلبس الکافر ولکنه یقیض له مؤمنا حتی یقف به علی الصواب و یوفق الله للقبول من فیجمع الله له بذلک خیر الدنیا والآخره. حضرت می فرماید که خیال نکنید که الان من در حصار و در حبس خلیفه عباسی گرفتارم، خیال نکنید الان مرا در معسکر خود محبوس کردن. عسکری میگن چون اونجا ارتش خلیفه عباسی در اونجا بود دیگه، حضرت اطرافش تمام اون سربازان خلفای عباسی اسکان داده شده بودن و به عبارت امروز جایگاهی بود که پادگانی بود. حضرت می فرماید مسئله ولایت این نیست، مسئله ولایت این نیست که شما خودتون را جدای از امام ببینید، این نیست قضیه ولایت. قضیه ولایت یعنی اشراف بر همه آنچه که در عالم هستی داره میگذره، این مسئله ولایته. انشاءالله در جلسات دیگه اگر خدا توفیق بده یه حرفایی میان میزنیم ما، به شرطی که به کسی نگید. مسئله ولایت رو ما نفهمیدیم اصلا یعنی چی. میدونین ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی الان امام زمان علیه السلام به همان مقدار، نه یک ذره کم و نه یک ذره زیاد، به همان مقداری که بر خودشون، بر این بدن خودشون و بر اراده و فکر خودشون احاطه دارن. چطور ما احاطه داریم؟ الان ما اینجا نشستیم، من صحبت میکنم و رفقا گوش میدن، شما گوشتون را به من سپردید و حواستون را، و من زبان و تکلمم را در اختیار شما گذاشتم. درست شد؟ به همان اندازه که ما الان بر خودمون اختیار داریم، به همان مقدار حضرت، نه یک ذره کم و نه یک ذره زیاد. این مطالبی که خدمتون عرض می کنم، این مطالب مطالبی نیست که پای منقل و عرض کنم حضورتون که بله مجالس درویشی و گعده های عرض می شود که درویشی و اینها هر کی بیادسه، این مطالب برهان فلسفی پشتشه. به همان مقداری که حضرت بر خود و بر فکر خود اشراف دارد و با اختیار خود دست خود را حرکت می‌دهد، به همان مقدار بر تمام ذرات عالم وجود به همان مقدار اشراف دارد. یعنی بر این قندی که من الان در دست گرفتم، بر تمام این ذراتی که در هوا هست، بر تمام جاندارانی که در دنیا هست، بر تمام کرات، بر عوالم الوی، عالم ملکوت، ملکوت عدیا، عوالم جرورود، این رو میگن چی؟ ولایت. حالا فهمیدیم امام ما کیه؟ نگید ای بقیت الله کجایی؟ بقیت الله از خودت به خودت نزدیکتره. چی میگی کجایی؟ اگر بقیت الله نباشه شما الان حرف من رو نمیفهمید. گوش شما قدرت ندارد که این امواج را به عصب شنوایی شما منتقل کنه. چشم شما قدرت ندارد این تصویر را بر عصب بینایی. بله از انبیه او رو کنیم. بگید آی دکتر دیگه شما اونجا هستیم، ما دخالت نکنیم در کار پزشکی شما، هر جاش اشتباس بگید درسته. عرض کنم که از انبیه عبور بده و در شبکیه منعکس کنه. و میگن شبکیه دو جور سلول داره، سلول های استوانهی، سلول های مخروطی. مخروطیش مال روز، استوانهیش مال شبه. از اونجا به نقطه زد ماکولا و از اونجا بره در نمیدونم مغز و اعصاب، و بعد تازه اونجا بیاد ارتباط با روح و نفس پیدا کنه، که این دیگه از حیطه پزشکی خارجه، این دیگه میره در یک وادی دیگه. تمام اینها به ولایت حضرت بقیت الله داره الان انجام میشه. زبان من بدون عنایت و بدون اراده او لال و الکن است و نمیتونه. درست شد؟ حالا این ولایت تو خونه و غیر خونه داره، در حبس هارون و در از می شود که غیر حبس هارون داره، دیگه معنا نداره. این دیگه چه معنا داره؟ وقتی ما این ولایت را به این نحو دانستیم، دیگه امام علیه السلام یعنی چه؟ بگه من مطلوب هستم یا مطلوب نیستم؟ حضرت میخواد چی بهش بفهمد؟ میخواد بفهمد که راه هدایت فرقی نمی کنه. تو برو مسیر زندگی تو انتخاب کن. پیش من آمدن و دیدن من این معیار نیست. حضرت میخواد اینو بهش بفرماید، ای انوان بصری، اینی که آمدی تو در مدینه و به دنبال من داری میگردی، من آوردم، خودت نمیفهمی، من آوردم اینجا، هم من آوردم هم بهت میگم منو تحت نظر دارم، پاشو برو پیکاره. تو نمیگن حضرت پاشو برو پیکاره، متعالا بالاخره بیانش این است که خلاصه خیلی دروبر ما نیا، به آهو میکنی قوقا که بگرید، به تازی میزنی هی بردویدن، از اون طرف روانه میکنی، از اون طرف خودت از پشت میگیری میاری. این کار ولایت. از اون طرف هی میرانی، از اون طرف وای میسی گیر میدی نمیذاری بره. اگر میرانی خب برو دیگه، چرا وایسادی؟ خودش نگه میداره، میگه برو ولی خودش نگه میداره. چرا؟ میخواد تربیت کنه. این نکته خودش نگه میداره. کجا؟ کی شما را آورده امشب در اینجا؟ خیلی جا ما میتونستیم بریم، چرا نرفتیم؟ چرا آمدیم اینجا؟ کی وسائل را فراهم میکنن؟ اینجاست که ما به این مسئله میرسیم که برای انسان اون چه که مهم است این است که فرصت را غنیمت بداند. نگاه نکنه بر اینکه خدا برای او چه تقدیر کرده، نگاه کند به اینکه خود بین خود و بین خدا چه رابطه‌ای برقرار کرده. فرصت را غنیمت بداند. الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. این طور به ما فرمودن دیگه، این طور به ما بیان کردن که از فرصت استفاده کنید، از فرصت بهره بگیرید. این فرصت دیگه پیدا نمیشه. امشب که رفت دیگر امشب بر نمیگردد، فردا که رفت دیگر فردایی نخواهد بود. فردا یک حصه وجودی است که در عالم برای ما مقرر کردند. این حصه وجودی را ما می توانیم پربار کنیم، می توانیم کمبار کنیم. در عالم وجود این حصه وجودی برای ما مقدره، این روز را به چه نوع بگذرانیم. ما خیال میکنیم این روایاتی که از پیغمبر اکرم و ائمه آمده، المغبون و من ساوا یوما، مغبون به کسی میگن که دو روزش با هم مساوی باشه، ما اینها را ندیده میگیریم و همینطور میگذریم. نه، اینطور نیست. بزرگان اینطور عمل نمی کردند. بزرگان این مطالب را واقعی می دانستند، واقعی می پنداشتند و در مقامش برمی آمد. یه وقت می بینی روز قیامت شد، وقتی پرونده اعمال را آوردند، البته خب این مسامحه است، اون جهت تجردی که در روز قیامت برای انسان پیدا می شه، تمام خصوصیات و تمام مسائلی را که بر او گذشته است به صورت علم حضوری، یعنی به صورت نفس واقعه در وجود خود می‌بیند. یعنی همونطوری که الان شما خودتون را در اینجا احساس می‌کنید، تصور می‌کنید، کسی نمیاد به شما بگه آ شما در این مجلس حضور دارید، کسی میاد به شما بگه، اگر کسی به شما نگه شما اینو نمی‌فهمید، نه، خود نفس حضورتون در این مجلس این علم حضوری است. در روز قیامت همین مجلس را احساس میکنید درش هستید، نه اینکه میان به شما نشان میدن، نوار نیست که بیان به شما نشون بدن، نه، حضور را در این مجلس به شما ارائه میدن، یعنی انگار دوباره تاریخ تکرار شده برای شما. یعنی تاریخ میاد و شما را در اون واقعی که انجام دادید قرار میدهد. این رو میگن تجرد. اون وقت در اونجا انسان احساس میکنه امروزش را عمل صالحی انجام داده، روز بعد را، دو روز بعد را عمل صالحی انجام داده، بین این دو روز کاری انجام نداده. اونجا اون وقت ندای با حسرتاش بلنده، چرا امروز را بین این دو روز انجام ندادم؟ و کاری هم دیگه نمیشه کرد، کاری دیگه نمیشه کرد. امروز خوب، دو روز بعد خوب، این وسط چی؟ نه یه روز، دوباره دو روز بعد همینطور، دوباره یه روز، دوباره این ساعت همینطور. پس بنابراین صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. یک چشم زدن غافل از آن یار مباشی، شاید که نگاهی کند آگاه مباشی. نگیم انشاءالله بعد فردا میام، نگیم بعد انشاءالله پیدا میشه، خدا به ما عمر میده، کی تضمین کرده عمر ما رو؟ کی تضمین کرده؟ انسان باید جوری زندگی کنه و جوری باشه که وقت خود را مرضی خدا بدان. اگر این طور شد هر لحظه که مرگ پیش بیاد اون لحظه برای سعادته. امام عسکری علیه السلام می‌فرماید من در زندان هستم ولی روحم بر تمام ملک و ملکوت اشراف داره. اگر شخصی واقعا دل خودش را صاف کنه و مقصود او از این دنیا سیانت دین باشه، کلام امام علیه السلام و حرف من نیست، مطلبی رو که امام علیه السلام بگه خودش هم پشتشه. کسی از افراد، از این قوم، از این مؤمنین، از شیعیان ما اگر منظورش سیانت دین باشه و تعظیم ولیش باشه، یعنی در راستای اهداف ولی داره حرکت میکنه، خدا نمیذاره دست اینها بیفته. پس ما اینجا چی کاره ایم؟ من امام علیه السلام اینجا چی کارم؟ بدن من در حصر، روحم اینجا چی کاره؟ ما نمیذاریم دست اینها بیفتن، بلکه خدا یک مؤمنی را در سر راهش قرار میده، میخواد از این طرف بره، یه دفعه به ذهنش بلند میشه امروز بیاد بره فلانجا، بره یه جای زیارت بکنه، میره در یک جا زیارت، یه شخصی برخورد میکنه، سلام علیکم، حال شما چطوره، احوال شما چطوره، خب چه خبر آقا، فلان بیا، اگر کسی واقعا آشنایی فلان، این کیه؟ مأمور خدا آمده مسیر این رو میاد برمیگرده، مسیر رو میاد عوض میکنه. یقیز له مؤمنن، یه مؤمنی رو میاره، فیقف بهی علی الصواب، اون را میاره در راه راست قرار میده، در راه راست. حالا که این مؤمن را آورد، یه کار دیگه هم خدا در اینجا میکنه، فیوفق الله للقبول من، هر چی این میگه اونم گوش میده، نه اینکه سرپیچی کنه، گوش میده. خدا میاد اینها را در راه قرار میده. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه یه وقت نقل میکردن، میفرمودن که یکی از این اعیان همدان، این با این طایفه گنابادی ها و اینها خیلی ارتباط داشت و رفیق بود و اینها رفت آمد داشت و خلاصه متأثر از اونها بود، تا اینکه از اونها کارهای خلافی میبینه، خلاف شرعی میبینه و خب نمیتوانه، وجدانش منطق و عقلش نمیتوانه قبول کنه، خلاف خلافه، هر کسی میخواد باشه، عمل خلاف را خداوند متعال امضا نمی کنه. از اونها زده میشه و چون خیال میکنه که این راه و حرکت به سوی خدا و اینها فقط منحصر در این طائفه بوده که اینها ادعا اینها داشتن، لذا اصلا به طور کلی از تمام این جریانات و از تمام اینها همه بری میشه و بیزار میشه و دل سرد میشه و راه خدا را بسته میبینه و دیگه اصلا به طور کلی انکار میکنه. هر کسی هم دیگه با او میامد و صحبت میکرد و اینها، این نتیجه ای نداشت، میگفت نه همه اینها کلاه برداریست و سر مردم کلاه گذاشتن است و گول زدن است و امثال ذالک و اینها فقط در امام علیه السلام میتونه تجلی پیدا کنه و بقیه خلاصه به دنبال اغواء مردم و اینها است. تا اینکه یک دفعه سفری به عتبات میکنه، در اونجا در کوفه بوده بعد از ظهری، اون موقع بین کوفه و بین نجف خط آهن بوده که از این واگن‌های مخصوصی می‌آمده، ظاهراً با اسب و اینها می‌رفته حرکت می‌کرده در اون، منتظر این واگن اینها میشه، می‌بینه یه شخصی آمد از راه و یه کلاه مخصوصی سرش بود، کلاه مولوی، و اسمش رو گفت حاجی فلان. یه لابد خب منو میشناسه دیگه، از اعیان بود، از معارف بود. میگه که کجا میری؟ نجف میری؟ بیا ما هم میریم، بیا قدم بزنیم، بیا ما. نه راه زیاده که دو فرسخ بود دیگه، نه حالا قدم میزنیم یواش یواش میریم. در راه میامد و شروع کرد باهاش صحبت کردن، از حالات اولیا گفتن، مراتب گفتن، درجات گفتن، کمالاتی که برای انسان ممکنه پیدا بشه ذکر کردن و این هم انکار میکرد، میگفت نه آقا جان ما همه اینها رو رفتیم و دیدیم اینها همه خلاف شرع میکنن و چه میکنن اینها، و هیچ فایده ای نداره و اینها خود همش برای سرکیسه کردن مردم، گول زدن مردم و فریب مردم است، این هم یه دکانیست مثل بقیه یه دکان. خب آجان حالا شما که با یک طائفه بودی، با یک نهله بودی، این دلیل نمیشه که حالا همه افراد اینطور باشن. خلاصه این قبول نمیکنه و تا اینکه میرسن به یه جایی خندقی بوده بین دور کوفه، الان هم آثارش هست، یه خندقی بوده که اون رو کنده بودن و برای تجاوز دشمن و فلان. به اونجا که میرسن میگه خب تو چی میخوای؟ با چی کاری؟ چی میخوای ببینی؟ چی میخوای مشاهده کنی تا اینکه معتقد بشی به راه خدا و تکامل اینها؟ یه فکری میکنه و قرار بر این باشه که انسان چیزی بینه، خب مرده زنده کردن شاید مثلا خیلی این دیگه از کسی ساخته نیست. میگه آدی این که کار بچه مکتبی های این راهه، کار کسی. خب حالا اگر شما میتونی بیا بکن، مدعی هستی بیا بکن. هم یه نگاه میکنی میگه اونجا تو خندق و اینها حیوانات میافتادن میمردن، نمیدونم پرندگان و این حرفا. خب بالاخره نگاه میکنی یه کبوتری اونجا افتاده و اون کبوتر مدت ها از فوتش گذشته بود. میگه برو همونو بعد ببینی. این وقتی میاد میبینه اصلا این متلاشی هست و اصلا پرهاش و اینا همه کنده شده. خلاصه بر میداره و میاره یه جور دستش میگه، میگه بده من یه دعا میخونم، میندازه بالا، کبوتر پرواز میکنه و میره. دیگه متوجه نمیشه و مدهوش میشه و حرکت میکنن و همینطور میان و میگه آقا جان این مطالب، مطالب حق راه خدا، حق راه خدا، صدق. آخه مگه معنا داره باطل باشه؟ آخه خدا خودش حقه، وقت چطور راهش راه باطل باشه؟ رسیدن به او حق است، ادراک صفات جلالیه و جمالیه او حق است. بزرگان رفتن، دیدند، لمس کردند، ادراک کردند. نیست اینطور که حالا یک عده مدعی و یک عده کلاشی بیان و مردم رو سرگرم کنن. این حقیقت وجود داره. همینطور صحبت میکردن اینا تا اینکه رسیدن به نجف. وقتی که رسیدن به نجف خواستن از هم جدا بشن و این گفتش که من جدا نمیشم. کجا من؟ گفت نه من باید برم جایی، اما اگر شما میخوای من رو ببینی فردا صبح بیا، من میرم در وادی السلام، شما بیا اونجا من رو ببینی. وادی السلام قبرستان معروف به اصطلاح نجف هست، بسیاری از بزرگان اولیا و خیلی قبرستان معروفی است. در روایاتی راجبش آمده و عجایبی ازش دیده شده و نقل شده، روحانیت عجیبی داره، خیلی عجیبه. این شخص میره و تازه انگار به هوش میاد و میگه این کی بود و چه شخصی بود. دیگه اصلا شب تا صبح نمیخوابه و این آتش فراق او این شخص بزرگ در دلش زبانه میکشه و لحظه شماری میکنه برای اینکه بره اینو ببینه. صبح نمازشو میخونه و بعد از طلوع میاد در وادی السلام، میبینه یه دست سادات یک جنازه ای را آوردن. وقتی که میره میبینه همین اصطلاح شخصی بوده که باش برخورد داشته. این خب از اونجا متنبه میشه و خب برمیگرده و این معانی رو ادراک میکنه و امام علیه السلام میفرماید که کیفیت راهنمایی و هدایت، اون کیفیت به دست من و شما دیگه نیست، اون به دست ولیست که او هر طور که تشخیص میده اون انجام میده. یه وقتی ولی میخواد عد میشود که شخص را به خود جذب کنه، میگه باید باش. از شاگردان ایشان که در خدمت مرحوم قاضی تلمذ میکردند و اینها خواستن بیان ایران و ایشون صلاح ندیدن و در این حال اونها آمدن و ایشان فرموده بودند که رفتن او در این شرایط به صلاح او نیست. چرا؟ یعنی این شخص الان در یک خصوصیتی قرار داره، در یک کیفیتی از تربیت قرار داره که این الان احتیاج دارد به من، احتیاج دارد به مصاحبت و مرافقت من. ترک کردن این در این شرایط به ضرر او خواهد بود. ما می‌بینیم میاد و در همون مرحله توقف میکنه و میسته و دیگه رشد نمیکنه. اما همین ایشون به سید حسن مسقطی میفرمایند که تو برو و هر جا میخوایی برو و هر جا که بری فرق نمیکنه. اون این طوره و این اینطور. او رو نمیشه با این قیاس کرد، این رو هم نمیشه با او قیاس کرد. دو کیفیت خاص و دو جد. خداوند متعال شرایط متفاوتی را در این عالم برای افراد قرار میدهد. عمده این است که ما خود را در هر شرایطی در اختیار مشیت پروردگار قرار بدیم. این مهمه، مسئله اینه. لعل این که این شرایط الان در این موقع خصوصیت به نفع انسان باشه و اگر انسان غیر از این شرایط را بپذیرد، اون چیه؟ اون برای او مطلوب نباشه. یک روز من حدود 11-12 ساله بودم چند نفر از رفقا ظاهرن شب 19 یا 21 ماه مبارک بود آمده بودن در همین منزل خیابان شهباز و آهن، که اول ما در اونجا بودیم بعد رفتیم در جایی. رسم مرحوم آقا این بود که در شبهای ماه، در شبهای قدر نه افطاری جایی می رفتن و نه اینکه کسی را قبول می کردن و می پذیرفتن. دعوه ایشون این طور بود، چون بعد می رفتن مسجد و تا نزدیک سحر در مسجد بودن و خب همون صد رکعت نماز بود، ادعیه و زیارت در شبهای قدر بود و خودشون هم صحبت میکردن. تقریبا صحبتشون بعضی از اوقات بیش از 2 ساعت طول میکشید با روزه و اون ذکر مصیبتی که همون ذاکر میکرد و اینها، اون مراسم بعد و اینها شاید بیش از 2 ساعت و اینها میکشید. لذا ایشون شبهای قدر رو جایی نمی رفتن و کسی هم نمی پذیرفتن. یادم یک وقت باران می آمد، چند تا از رفقا آمدن در اونجا شب 21 بود یا 19 که ایشونو ببینن. ایشون هم در اندرونی بودن و به من فرمودن برو به اینها بگو که فلانی ملاقات ندارد. من آمدم و گفتم، 4 نفر بودن یا 5 نفر بودن، گفتم که ایشون میگن که من ملاقات ندارم. 3-4 تای اینها گفتن خب بسیار خوب برمیگردیم. یکی از اینها گفت نه، بگه ملاقات نداریم، ما باید بریم در منزل به ایشون زیارت کنیم. ما این همه راه آمدیم و برای اینکه ایشونو زیارت کنیم و اگر شده حتی یک نگاهی هم که به جمال ایشون فرض کنیم که به صورت ایشون بندازیم برای ما کفایت میکنه. و این شخص آمد در منزل، زمستان هم بود، آمد و بعد زیر کرسی نشست، اون موقع کرسی بود دیگه، اینها بر افتاده. ایشون هم آمدن و ظاهرن رفته بودن حمام برای غسل شب قدر رو رفته بودن، استحمام کرده بودن، آمدن و نشستن پیش ایشان و یه نیم ساعتی هم حتی صحبتی هم شد و مطلبی رد و بدل، و اون شخص هم آمد بیرون و خوش و خندان و کامیاب از ملاقات با ایشون و آمد به طرف منزلش که بعد آماده بشه بیاد به مسجد. از این قضیه گذشت. دو سه سال از این قضیه گذشت، ما از اون منزل به منزل دیگری در خیابان هدایت منتقل شدیم. کم کم حالاتی برای این شخص پیدا میشه و مسائلی برای او پیدا میشه در افکارش و در اطوارش، مسائل و مشکلاتی پیدا میشه و شروع میکنی کم کم از آقا فاصله گرفتن، تا اینکه این اطوار و این ادوار به مرحله و به یک موقعیتی میرسد که به طور کلی او را از مرحوم آقا جدا میکنی و حالات شیطانی برش پیدا میشه و بسیار اوضاعش به هم میریزه و به هم میخوره. حالا من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، خلاصه به طور کلی منقطع میشه و یک حجاب از میشود که بسیار رادع و مانعی بین او و بین ایشون پیدا. عرض کردم دو سه سال وقتی از این قضیه میگذره و ما منتقل میشیم، یه روز مرحوم آقا داشتن با این دو سه نفر که اتفاقا اون شب آمده بودن داشتن صحبت میکردن، من هم در اونجا بودم، میگفتن میخندیدن و فلان، و در این موقع یاد اون شخص به میان میاد که فلانی رفته و اینها، و مرحوم آقا میفرمایند اون چه که مهم است در این راه مسئله اطاعت، این مهمه، اطاعت در اینجا کار ساز است. آی فلان یادتون میاد سه سال پیش یک شب بارانی شما و ایشون به اتفاق اون شخص آمدید در اونجا و من پیغام دادم به آسید محسن که به شما بگوید من وقت ندارم، مجال ندارم، شما اطاعت کردید و برگشتید، اون آمد تو و ما رو زیارت کرد، از همانجا افول او شروع شد و رسید به اونجایی که به طور کلی قطع شد. البته دوستان قدیم ما میدونن منظور من کیست، قطع مسئله دیدن نیست جان من، همین دیدن ممکنه چی کنه؟ قطع کنه. مسئله اطاعته. انشاءالله عرض کنم که مطلب باز در این فقره موند و حالا دیگه با خداست دیگه، بگن الکلام و یجر الکلام، خواستیم تمامش کنیم آیش که بردیم و انشاءالله امیدواریم خداوند ما را توفیق بدهد که همیشه نفس ما در مقام اطاعت ذره ای از اون خاص و مشیت پروردگار عدول نکنیم. مقام ولایت در همه حال خودش مباشر افعال و کردار و سراسر شراشر وجود ما باشه. آنی از آنات خداوند ما را به خودمون وا نگذارد. دست ما از دامان اهل بیت کوتاه مگرداند. تمام افعال و کردار ما را مرضی نظر بزرگان قرار دهد. در دنیا از زیارت اولیاء خود و در آخرت از شفاعت اونها ما را بی نصیب نفرماید. اللهم صل علی محمد.